سلام، به برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک منبع در حکومت طالبان میگوید قرار است نشست بزرگ علما روز چهارشنبه هفته جاری در کابل برگزار شود، اما حکومت طالبان در باره چنین نشست هنوز رسما چیزی نگفته است. قبلا یک معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که طرح برگزاری مجمع بزرگ افغانها زیر کار است. انجمن صرافان سرای شاهزاده در شهر کابل میگوید که 25 میلیون افغانی را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در پکتیکا و خوست جمع آوری کرده است. حاجی دادگل حضرت زی، سرپرست این انجمن، امروز به رادیو آزادی گفت که این پول از سوی شماره صرافان، تاجران و افغانهایی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند اهدا شده است. او افزود که این کمک ها در دو بسته، یکی نقدی و دیگر به ارزش 8 میلیون افغانی به صورت مواد غذایی توزیع خواهد شد. زلزله نیرومند صبح زود چهارشنبه جنوب شرق افغانستان را تکان داد. مقام های محلی طالبان در پکتیکا گفتند تنها در دو ولسوالی این ولایت بیش از 1000 تن کشته و بیش از 15 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبر دیگر داریم که یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان در نظر دارد که به ارزش 10 میلیون دلار کمک های بشری عاجل را برای زلزله زدگان در افغانستان فراهم کند. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی، کمک های بشری و اضطراری، روز شنبه در توییتر نوشت که این مقدار پول از طریق صندوق اضطراری این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان مصرف خواهد شد. در حمله های راکتی مسنون روسیه در یک محله مسکونی در کیف و پایتخت اوکراین، یک تن کشته و دست کم 4 تن به شمول یک دختر 7 ساله امروز زخمی شدند. پیش از این گزارش شده بود که چندین انفجار اوایل امروز در یک منطقه مسکونی در کیف باعث آتش سوزی در یک ساختمان 9 طبقه ای شده است. حمله های راکتی در حال صورت گرفته که شهر استراتژیک سیورودونسک در شرق اوکراین به تازگی به دست نیروهای روسی افتاده. و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، روز شنبه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. امیر قطر در یک سفر رسمی روز جمعه به قاهره رسید. دفتر رئیس جمهور مصر گفته که گفتگوهای دو رهبر روی روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی متمرکز بود. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه این برنامه، انتظار می رود نشست بزرگی از سوی طالبان در کابل روز چهارشنبه برگزار شود.
ما آمادگی کامل داریم که برای برگزاری نشست تدابیر امنیتی را اتخاذ نماییم.
سخنگوی وزارت داخلی طالبان بود. در این حال برخی از تحلیلگران نسبت به این نشست خوشبین نیستند.
این جرگه را یک جرگه ملی خطاب نمیتونیم. یک جرگه ملی قبل از همه اهداف خود را و مکانیزم ملی خود را به ملت خود تشریح میکنه.
زنانی که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان بیکار شدند چی میگویند؟
بگم ما چی کنیم؟ بی سرپرست هستیم، بی سرپناه هستیم، زندگی ما خوب نیست، چی بخوریم، چی بکنیم؟
در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. یک منبع در حکومت طالبان میگوید قرار است نشست بزرگ علما هفته جاری در کابل برگزار شود. در این حال وزارت داخلی طالبان از تدابیر برای تامین امنیت نشست خبر میدهد، اما حکومت طالبان درباره چنین نشست هنوز رسما چیز نگفته. بیشتر در این گزارش.
به گفته حکومت طالبان، آمادگی ها برای نشست بزرگ علما از سوی آنان آغاز شده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان در مورد تاریخ دقیق و آجندای نشست و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما یک منبع آگاه از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این نشست به تاریخ 8 ماه سرطان برگزار می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان از تدابیر امنیتی برای این نشست خبر می دهد. عبدالنافی تکور، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی می گوید
ما آمادگی کامل داریم که برای برگزاری نشست تدابیر امنیتی را اتخاذ نماییم.
پر امنی چه تدبیر بودی.
هرچند موضوعات مربوط به این نشست تا هنوز با رسانه ها شریک ساخته نشده است، اما پیش از این زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود در نشست با تشکیل از شورای علما به اضافه دیگر موضوعات سیاسی در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه برگزار خواهد شد. وزارت معارف حکومت طالبان نیز برای معلوم شدن سرنوشت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم این موضوع را مطرح کرده بود. با حاکمیت طالبان در افغانستان مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور به جز ولایت بلخ بسته شده. از سوی هم در یک مکتوب منصوب به ریاست الوزرای حکومت طالبان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود آمده است، علمای به این نشست دعوت شدند که شناخت، نام و تقوای خوب داشته باشند و در کنار آن از آنچه که در این مکتوب جهاد خوانده شده حمایت کرده باشند. طالبان همواره از جنگشان در مقابل نظام پیشین جمهوریت و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به عنوان جهاد یاد می کنند. بر اساس این مکتوب همچنان از هر ولسوالی 3 نفر که 2 تن آن علما و 1 تن آن فرد سرشناس باشد به این جرگه دعوت شدند. پیش از این باشندگان برخی از ولایت افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان نمایندگان روستاها و گذر را خودسرانه انتخاب می کنند و به آرای آنها احترام نمی گذارند. اما این مکتوب به گونه رسمی تایید نشده است. همچنان پنتون پلی‌تکنیک کابل در اعلامیه‌ای گفته است که سر از امروز یکشنبه 5 سرطان به مناسبت بزرگترین نشست علمای کشور که در تالار لویه جرگه برگزار می شود به مدت 1 هفته رخصتی است. این پنتون در اعلامیه نخست خود در صفحه رسمی فیسبوکش از واژه لویه جرگه استفاده کرده بود. اما چند ساعت بعد این اعلامیه ادیت شد و این نشست به عنوان نشست بزرگ علما یاد شد.
در این حال هاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که حکومت طالبان با برگزاری یک نشست بزرگ در هفته جاری در کابل تلاش میکند مشروعیت داخلی کسب کند، اما وی این نشست را ملی نمیداند. در گفتگویی که با آقای مختار داشتم نخست از وی پرسیدم که حکومت طالبان با برگزاری این نشست کدام هدف را دنبال میکند؟
خب هدف مشخص است که امارت اسلامی افغانستان میخواهد مشروعیت خود را از ملت افغانستان بگیره، اما ما نمیتونیم بگیم که یک جرگه به تمام معنای شورا به تمام معنا ملی است. برای یک جرگه ملی یک مکانیزم ملی در کار است که اون مکانیزم ملی یا اهداف ملی روش و اجندای لوی جرگه تا بالا از نظام و از طرف امارت اسلامی افغانستان اعلان نشده. به این لحاظ ما به این جرگه خوشبین نیستیم.
گفته می شود که در گذشته تصمیم ها پیشا پیش گرفته می شد و سپس شماری از افراد به عنوان نمایندگان مردم دعوت می شدند تا این تصمیم ها را به نحوه تایید کنند. آیا در زمان حاکمیت طالبان اگر نشست برای مشوره یا نظرخواهی برگزار می شود، فکر می کنید که قصه گذشته تکرار خواهد شد؟
ما قطعا به این باور هستم در خلال چند روز اگر این جرگه خواسته میشه این جرگه قطعا ملی نیست. و وقتی جرگه ملی نیست هیچ نوع مشروعیت داخلی ملی و بین المللی نخواهد داشت. جرگه باید از تمام ابعاد و از تمام طرف باید ملی، افغانی و اسلامی باشه که در یک لوی جرگه ملی حضور فعال تمام اقوام و حضور جامعه مدنی و روشنفکران و سیاستمداران و احزاب سیاسی افغانستان باید حضور داشته باشد. در غیر این صورت هر نوع جرگه میتونه ما به جرگه های قلابی زمان دکتر صبغنی و حامد کرزی این جرگه را هم و مترحبی بینیم.
اما آقای عاطف، طالبان نگفتند که جرگه یا لوی جرگه برگزار میکنند، از این نشست به عنوان یک نشست بزرگ یاد شده.
طالبان که هر چیزی بگویه، ما به مکانیزم ملی باید حرف بزنیم و از آدرس ملت خود حرف بزنیم. ملت ما یک نظام مشروع، نظام ملی و تمام شمول میخواهد. این لازم است اگر امارت اسلامی افغانستان خواسته باشه که افغانستان از انزوای سیاسی، اقتصادی و بین المللی بیرون شود، بهترین روشی است که مشروعیت خود را از ملت خود و از مردم خود بگیره. امارت اسلامی افغانستان زمان میتونه مشروعیت خود را از مردم بگیره که در یک لویه جرگی ملی که حضور فعال تمام اقوام و احزاب سیاسی و شخصیت‌های بزرگ و جامعه مدنی در او دیده شود میتونه مشروعیت داشته باشه در غیر این هر نوع جرگه تحت هر نام و هر پرچم برای ملت ما مفید مؤثر نخواهد بود و برای تاریخ ما هم قابل قدر نیست.
درباره اشتراک زنان در این نشست هنوز چیزی گفته نشده. حضور زنان در چنین نشست ها برای ارائه مشکلات زنان و مطرح کردن خواست هایشان چقدر مهم است؟
من فکر میکنم که حضور جامعه خانم ها و زن ها اما قدر حقشان است، اما قدر حقی که مرد ها دارند. یک جامعه بدون حضور فعال زن در عرصه سیاست، کسب و کار و تجارت و طبابت و نظام نمیتانه بچرخه. اگر یک جرگه ایجاد میشه حضور زن در او جرگه حتمی است. به هر حال ما در کل این جرگه را یک جرگه ملی خطاب نمیتانیم. یک جرگه ملی قبل از همه اهداف خود را و مکانیزم ملی خود را به ملت خود تشریح میکنه که چنین چیزی از طرف امارت اسلامی افغانستان ما تا بالا نشنید.
گفتگوی بود با هاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
5:12 عصر به وقت افغانستان شد. سازمان صحی جهان میگوید پیشبینی می شود که میزان تلفات زلزله در جنوب شرق افغانستان افزایش یابد. این سازمان در گزارش تازه گفته که کمبود تجهیزات صحی و دوا روند درمان زخمیان را با دشواری روبرو کرده. در این حال باشندگان مناطق زلزله زده هم نگران وضعیت صحی زخمیانند. بیشتر در این گزارش.
تازه ترین آمار سازمان جهانی صحت نشان می دهد که آمار تلفات زمین لرزه های ولایت جنوب شرقی افغانستان تا کنون به 800 تن کشته و 1400 تن زخمی رسیده است. پیش از این آمارهای متناقضی از تلفات این زمین لرزه ها نشر شده بود. بیشترین آسیب ها را در پی این حوادث ولایات پکتیکا و خوست متقبل شدند. باجان باشنده ولسوالی گیان پکتیکا شمار کشته شدگان منطقه خود را 90 تن و شمار زخمی ها را حدود 200 تن میگوید. او اما تاکید دارد که رقم دقیق زخمی ها تا هنوز مشخص نیست.
کل تعداد چقدر جمع زگانه چه
اینجا 90 تن شهید شدن و شاید شمار زخمیان به 200 تن برسد، اما به خاطر آمار تمام زخمیان مشخص نیست که همه مردم مصروفن، خانه ها ویران شده، بستر نیست، تمام مواد خوراکی ما زیر خاک شده، مشخص نیست زخمیان به چه تعدادن، اما به 200 تن میرسد.
رحمت الله هم باشنده ولسوالی گیان پکتیکاست میگوید در نتیجه زلزله از قریه آنان 35 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. او میگوید که در این رویداد 9 تن از اعضای خانواده اش جان باختند و 8 تن دیگرشان زخمی گردیدند. رحمت الله افزود که با توجه به وضعیت موجود نگران وضعیت زخمی شدگان است.
دما خپل شخصا نشهیدوند او تم را به زخمیان دی.
شخصا من 9 تن شهید دارم و 8 تن زخمی ام. در این قریه ما 45 خانه است که در آن 35 تن شهید شدند و بیشتر از 40 تن زخمی هستند.
سازمان جهانی صحت هم از رسیدگی نشدن به موقع به زخمیان و احتمال عفونی شدن زخمای آنان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود گفته است هرچند تلاش های آنان جریان دارد و تیم های کمک رسان در ساحه هستند، اما مشکلات امنیتی، تخریب شدن ساختمان های مرکز های صحی و کمبود دوا و وسایل جراحی رسیدگی به زخمیان را دشوار کرده است. در گزارش این سازمان همچنان آمده که احتمال دارد در روزهای آینده آمار تلفات این زمین لرزه ها افزایش یابد. تلاش کردیم جزئیات تازه فعالیت های حکومت طالبان را در بخش رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان را داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. در چند روز اخیر ولایت جنوب شرقی افغانستان گواه 2 مورد زلزله بودند که مورد نخست آن اوایل صبح چهارشنبه هفته گذشته و مورد دوم آن 10 بجه صبح روز جمعه رخ داد. وزارت مبارزه با حوادث طالبان آمار جانباختگان این زلزله ها را بیش از 1000 تن اعلان کرده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حمله های راکتی روسیه به یک منطقه مسکونی در کیف پایتخت اوکراین یک کشته و دست کم 4 زخمی به جا گذاشته. همچنان از چند انفجار در کیف و شهر چرکاسی گزارش شده. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
ویتالی کلیچکو، شاروال کیف پایتخت اوکراین، گفت که راکت پراکنی نیروهای روسی امروز یکی از محله های تاریخی را در شمال این شهر هدف قرار داد. او در تلگرام خود نوشته که در پی عملات راکتی روسی همچنین چندین انفجار در منطقه شوچینکیفسکی رخ داده و تیم های نجات تلاش دارند تا ساکنان دو ساختمان مسکونی آسیب دیده در محل رویداد را به جای دیگر منتقل کنند. این منطقه میزبان پندونها، گالری‌ها و سایر فعالیت‌های فرهنگی و رستوران‌هاست. کلیچکو که بعداً از محل رویداد بازدید کرد، به خبرنگاران گفت که شمار از مردم زیر آوار گیر ماندند و تلاش برای نجاتشان جریان دارد. به اساس گزارش‌ها یک تن کشته شده و حداقل 4 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. یک دختر 7 ساله هم در میان زخمی‌هاست. دمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، در واکنش به عملیات جدید روسیه در اوکراین تصویر این کودک را که از زیر آوار بیرون آورده شده نشان داد و خواستار تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و ارسال تسهیلات سنگین بیشتر برای اوکراین از گروه G7 شد. مقام‌های اوکراین که متحد به بازپس‌گیری شهرهای از دست رفته شدند، درخواست جدید را برای دریافت سلاح‌های بیشتر به خاطر مبارزه با نیروهای روسی مطرح کردند. این درخواست در حال مطرح شده که رهبران گروه G7 یا 7 کشور صنعتی جهان آماده برگزاری اجلاس دو روزه برای مجازات بیشتر روسیه می باشند. درگیری میان نیروهای اوکراینی و روسی هنوز هم در شرق اوکراین ادامه دارد. حدود 600 کیلومتر دورتر از کیف در جنوب شرق اوکراین نیروهای این کشور یک روز پیش گفتند که از شهر سیورودونسک عقب نشینی تاکتیکی کردند. اما ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در سخنرانی شبانه خود وعده کرد که اوکراین در نهایت شهرهایی را که از زمان آغاز تهاجم روسیه این کشور از دست داده دوباره بازپس خواهند گرفت. زلنسکی گفت که آنها نمی‌دانند که جنگ در اوکراین تا چه زمان طول خواهد کشید، اما او تاکید کرد که تلاش بیشتر خواهند کرد تا در نهایت در جنگ پیروز شوند. سیورودونسک شهر در منطقه لوهانسک است که قبل از جنگ حدود 100 هزار باشنده داشت. این شهر در حال حاضر به دلیل تلاش نیروهای روسی برای متمرکز کردن دستاوردها در منطقه دونباس و ایران شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون چند خبر ورزشی.
محسن رضایی تکواندوکار افغانستان مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد. این تکواندوکار افغان با شکست دادن حریف‌های منگولیایی و ژاپنی خود مقام سوم را در آسیا از آن خود کرده است. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که آقای رضایی با شکست دادن حریف منگولیاییش در مسابقه نخست و حریف ژاپنی‌اش در مسابقه دوم توانست مدال برنز مسابقات آسیا را به دست آورد. با گفته این ریاست، محسن رضایی با به دست آوردن این مدال توانست 14.40 نمره به نمرات قبلی خود اضافه کند و ظرف چند روز در درجه بندی فدراسیون تکواندو پیشرفت قابل ملاحظه داشته باشد. افغانستان تا کنون در این بازی ها 2 مدال با ارزش آسیا را به دست آورده است. 25مین مرحله مسابقات قهرمانی تکواندوی آسیا با میزبانی کره جنوبی از 23 مای جاری میلادی آغاز شده است و در این رقابت ها تکواندوکاران حدود 30 کشور آسیا شرکت کردند. مسابقات والیبال در ولایت لوگر با قهرمانی تیم الیاس بابا پایان یافت. فدراسیون والیبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این بازی با تاریخ 16 جوزا آغاز شده بود که بازی نهایی آن روز گذشته انجام شد. بر اساس معلومات فدراسیون والیبال، تیم های الیاس بابا و فابریکه چینی با مرحله نهایی این رقابت ها را یافته بودند که تیم الیاس بابا با به دست آوردن 10 نمره پیروزی را از آن خود کرد. در این رقابت ها 24 تیم از ولایت های میدان وردک، بغلان و نگرها شرکت کرده بودند. و سریلانکا پس از 30 سال برخلاف استرالیا 4مین مسابقه یک روزه را برنده شد. به اساس خبر سایت کرکت انفو، تیم سریلانکا با رهبری داشان شیناکا در ادامه 5 بازی یک روزه با استرالیا بازی 4م را با تفاوت 4 داشت برد و این سلسله بازی ها را 1-3 به نفع خود رقم زد. تیم سریلانکا پس از انتظار 30 ساله تیم استرالیا را در خانه خودش شکست داد. پیش از این تیم سریلانکا در سال 1992 در بازی های یک روزه در مقابل استرالیا برنده شده بود. قابل یادآوری است که بازی پنجم این دو کشور ممکن در جریان هفته جاری در استرالیا برگزار شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. شماری از زنانی که قبلا در ادارات حکومت پیشین افغانستان کار میکردن از بیکاری و ناداری شکایت دارند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان زنان در بسیاری از ادارات حضور ندارند. بیشتر در این گزارش.
نهاد دولتی کارمند بگم برای کار آمدن همی حکومت امارات اسلامی همی فعالیت های ما متوقف شد یا ما هم یعنی کنارگیری نکردیم بلکه کنار شدیم.
صدف زنی است که تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در یکی از اداره های دولتی کار میکرد. صدف میگوید با معاش اندکش میتوانست بازوی اقتصادی خانوادهش باشد، اما طالبان حق کار کردن را از او و بسیاری از زنان دیگر گرفتند. صدف که نمیخواهد نام اداره کاری قبلیش را با ما شریک کند میگوید طالبان حتی فعالیت‌های اداره آنان را متوقف کردند. این باشنده پایتخت حکومت طالبان را مسئول شرایط سخت اقتصادی خود و مشکلاتی میداند که به دلیل بیکاری دامنگیرشان شده است. صدف به رادیو آزادی گفت
برای کار آمدن امی حکومت امارات اسلامی ما کاملا نهاد ما از بین رفت و برعلاوه از اینکه من خودم از وظیفه خود برکنار شدم و وظیفه ما از بین رفت که پیش ما گرفته شد، برعلاوه از اینکه ها کارمند دیگر دولتی هم خانه
نشین شد
و با مشکلات خیلی زیاد
روبرو هستیم. صدف میگوید از ماها به این سو با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و از جامعه جهانی میخواهد برای ایجاد زمینه کار به زنان افغان در اداره های دولتی تلاش بیشتر کند. صدف تنها زنی نیست که از طرف حکومت طالبان خانه نشین شده و در بحر چالش ها دست و پا میزند. شایما نیز مادر چند دختر جوان است که میگوید در 20 سال گذشته مامور دولت بوده است. او میگوید در این مدت تلاش کرده با کار کردن به دخترانش هم پدر باشد و هم مادر، اما اکنون دست روی دست نشسته و اجازه نان آوردن به فرزندانش را ندارد. شایما نیز حکومت طالبان را عامل این وضعیتش می‌داند. شایما هم به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند نمی‌خواهد که از اداره‌ای که در آن کار می‌کرد در این گزارش نام برده شود. او به رادیو آزادی گفت:
بگم ما چی کنیم؟ اولاد بی‌سرپرست هستیم، بی‌سرپناه هستیم، زندگی ما خوب نیست، مردینه نداریم. خیلی ما چی کنیم؟ چی بخوریم؟ چی بکنیم؟ چی چاره داریم؟
در حکومت پیشین افزون بر برابر بودن زمینه کار برای شمار زیادی از زنان و دختران در اداره های دولتی و سکتور خصوصی، چندین نهاد حمایت از حقوق زنان نیز وجود داشت که هر از گاهی به خاطر اختصاص یافتن بست های دولتی برای زنان دادخواهی می کردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شماری از این اداره ها را که در چهارچوب حکومت فعالیت داشتند لغو کردند. کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان از درشترین حامیان حقوق زنان نیز در این جمعند. کارمندان این دو ارگان هم خانه نشین شدند. یک تن از زنانی که در وزارت امور زنان در یکی از بستهای رهبری فعالیت داشت و نخواست نظر به آنچه حساسیت موضوع عنوان کرد از او در گزارش نام گرفته شود یا صدایش نشنیده شود به رادیو آزادی گفت معاش کارمندان کاهش یافته و فعالیت آنان محدود به امضا کردن و حاضری شده و تعدادی هم که سرپرست خانواده های خود بودند دیگر حتی معاش اندکی هم ندارند. او میگوید شماری از آنان مهاجرت های غیرقانونی را در پیش گرفتند و به دلیل بلند بودن هزینه های زندگی در کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگشتند و در خفا زندگی میکنند. به گفته این بانو شماری از زنانی که با چنین مشکلاتی روبرو هستند در نامه وضعیتشان را به دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما توضیح دادند، اما تاکنون از هیچ آدرسی دستیاری به آنان نرسیده. با این همه زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید شمار زنانی که کارمند اداره های دولتی بودند و حالا خانه نشین شدند اندک است. به گفته آقای مجاهد زنان در شماری از اداره های دولتی از جمله بخش های صحت و معارف همچنان کار می کنند.
تعداد خانمایی که شاید وظیفه را از دست داده باشند زیاد نیست، 1-2%, 3% اگر باشه و هم در اداراتی که و ادارات از سر لغو شدن یا اصلا تشکیلشان منحل شد، در اداراتی که قبلا فعالیت داشتن و ادارات هم فعلا فعال هستن و خانم ها هیچ بیکار نشدن، تمام خانم ها معاشات خود را میگیرن و دوام داره. البته در بعضی ساعات بنابرای شرایط یا عدم مساعد ساختن زمینه تا با حال به کارشان نمیان، ولی معاشات چند جریان داره.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در بسیاری بخش‌ها بر زنان محدودیت وضع کردند که شامل بسته بودن دروازه مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، برکناری از کار، سفر بدون محرم و حجاب اجباری می‌شود. این موارد واکنش های ملی و بین المللی را در پی داشت، اما حکومت طالبان تا هنوز روی خوشی به برچیده شدن این محدودیت ها از زندگی زنان در افغانستان نشان نداده است. با این همه مشخص نیست بیش از این چه مشکلاتی در انتظار زنان است که حالا نه کار دارند و نه اجازه کار کردن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان می گوید پس از این نشان حکومت طالبان جایگزین نشان جمهوری اسلامی افغانستان در تذکره های الکترونیکی خواهد شد. به گفته این اداره این کار بر اساس تصمیم کابینه حکومت طالبان صورت می گیرد. بیشتر در این گزارش.
کابینه حکومت طالبان به تازگی تغییرات اساسی در نمای بیرونی تذکره های برقی را تصویب کرده است. بر اساس معلومات اداره ملی احصایه حکومت طالبان، در چاپ جدید تذکره های الکترونیکی نشان حکومت طالبان به جای جمهوری اسلامی افغانستان روی تذکره های الکترونیکی چاپ خواهد شد. مسئولان در این اداره میگویند این تغییرات در چاپ جدید تذکره های الکترونیکی عملی خواهد شد. محمد حلیم رفیع، سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات:
شورای وزیران امارت اسلامی تصمیم گرفتند که نشان و لوگوی نظام پیشین جمهوری به لوگوی امارت اسلامی تبدیل شود، که این تصمیم قبلا تصویب شده است. در حال حاضر استاک ذخیره تذکره های برقی با نشان حکومت قبلی زیاد نزد ما موجود است و فعلا همان تذکره ها توزیع می شود.
کابینه طالبان در حال چاپ نشان حکومت خود را روی تذکره های الکترونیکی تصویب کرده که این حکومت تاکنون مشروعیت داخلی و بیرونی کسب نکرده است. برخی شهروندان کشور به این باورند که نشان حکومت بدون مشروعیت روی تذکره اعتبار تذکره ها را کم می کند. منیجر فضلی، باشنده کابل:
تذکره الکترونیک از موضوعات بسیار جنجالی است که حتی در دوران جمهوریت هم یک به توافق کلی نرسید و از موضوعات بسیار پر جنجال میان اقوام افغانستان بود و در این شرایط که امارت آمد و نظام تغییر داد و از مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار نیست، موضوع تذکره الکترونیک و تغییر تذکره الکترونیک به نظر من موضوع بسیار بی‌معنی است.
به گفته مسئولان اداره احصائیه، همین اکنون تذکره های چاپ شده از دوران حکومت پیشین توزیع می شود و از زمان حکومت طالبان در بیش از 10 ماه گذشته 2,021,000 تذکره الکترونیکی برای شهروندان کشور توزیع شده است. روند توزیع تذکره های برقی در سال 1397 با دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و با وجود انتقادها و مخالفت های زیاد آغاز شد و از آن زمان تا کنون بیش از 8 میلیون تن در افغانستان این تذکره ها را دریافت کرده اند.
پیام ها و نظریات شما.
نولوگر به تماس شده، میخواستم فقط درباره لوی جرگه که دایر میشن نظر بدم. در دوران جمهوریت هم یک بار دایر شد، هیچ سودی نکرد، سودی ندارد. لوی جرگه که دایر میشد ملت مظلوم و بیچاره، فکر نکنم که سودی ببرد.
جای بسا خوشی است، امیدوارم که تمام اقشار از 34 ولایت افغانستان، بزرگان مجتهدین متنفذین حضور مبرم داشته باشه، نه اینکه همش آخوند ملا و مولوی زیر یک خیمه جمع شود، هرچی اونا بگوین و سر مردم تعمیر شود. باید تمام بزرگای افغانستان، سران، متنفذین از تمام اقوام، احزاب، سران احزاب، چون سرنوشت 34 میلیون افغانی رقم میخوره.
با خدا از دستی که دل ما تنگ، از دستی که عذاب هستیم، ما یک روز نمیمریم، هر روز میمریم، بلیاز خدا، بلیاز قرآن. این چرک هم وطن هست، این چرک هم حال روز هست، غریب پیمال، غریب پیمال. هر کس میایه بازار خدا گرم میکنه و ما غریب ها پیمال. از این که هر روز ما از گروشنگی رنج میبریم که تو اهل و ایال و اولاد خود بیخی تنگ ماده ما در این روی زمین در ما جهنم گشته.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12